شدید شده و تلفات رو هم متاسفانه بالا برده. آمارم که گفتن حدود 899 نفر فوتی داشتیم، بیش از 20214 نفر هم مصدوم داشتیم و این آمار نشون میده که علارغمی که آمار کلی مثل این که امسال نسبت به سال گذشته کاهش تصادفات رو مشاهده بودیم، اما باز همین عدد و رقم عدد رقم قابل توجهیه
هست و بالاست. خب ما انشالله تا لحظات دیگر با رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور صحبت خواهیم کرد، جناب سرهنگ شیرانی در مشغول خدمت هستن، هنوز تلفن همراهشون رو پاسخ ندادن، قطعا اطلاعات جدیدتری رو برای ما خواهند داشت. خیلی تلاش کردیم که امشب در این برنامه در خصوص افزایش جرایم رانندگی هم صحبت کنیم، ولی تا قبل از این که حالا به تصویب دولت موضوع نرسه امکان مصاحبه و گفتگوی رسانه‌ای در این خصوص فعلا ممنوع هست، اما خب برخی از جزئیات افزایش جرایم رانندگی در سال جدید منتشر شده، شاید برای خود پلیس هم اتفاق جدیدی بود چون بعد از 9 سال این اتفاق افتاده و شاهد افزایش جرایم رانندگی بودیم. معتقد هستن که اگر اعمال بشه انشاءالله از 25 فروردین شاهد کاهش حوادث رانندگی در سطح کشور باشیم.
خب شهبازی به نظر شما چه ساعتی ما بیشترین تصادفات رو شاهد هستیم؟
چون من خودم در این خصوص با پلیس به طور زنده گفتگو داشتم، در ایام نوروز گفتن ساعت 1:30 تا 6 صبح و 16 تا
4 بعد از ظهر تا 8 شب. کسی فکر نمی‌کنه تو این بازه زمانی ما تصادفاتمون بالا باشه. همه فکر می‌کنیم همه هوشیاریم و بیداریم، اما متاسفانه آمارها نشون میده بیشترین تصادفات بین ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب، 28% تصادفات در این بازه زمانی.
علتش هم خستگیه.
بله.
ساعت 1:30 تا 6 صبح هم عمدتاً به دلیل خواب آلودگی و 16 تا 20 هم به خاطر خستگی. ما یاد گرفتیم دیگه در طی گفتگویی که با کارشناسان حوزه ترافیک و مسائل راهنمایی رانندگی داشتیم. اما خب جناب سرهنگ شیرانی به دلیل مشغله نتونستم پاسخ بدم، ما در خدمت سردار مؤمنی خواهیم بود، رئیس پلیس راه فراجا، ارتباطمون با ایشون برقراره.
سلام سردار، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم در خدمتتون.
زنده باشی. من نمیدونم آمار ارقام اولیه رو که ما مصاحبهش رو پخش کردیم شما شنیدید یا نه. می‌خواستم ببینم که جدیدترین آمار آیا موجود هست که بفرمایید برای شنوندگان؟
ولی من آمار اولیه که شنیدم جدید رو نشنیدم.
الان آماری دارید شما یا نه؟ من برم سوالات بعدی.
آمار رو اگر بخوام خدمت عرض کنم، ما در طول طرح متاسفانه 813 نفر از هموطنانمون رو از دست دادیم.
بله.
و از این که 21400 نفر هم مجروح و مصدوم شدن.
بله. این آمار نسبت به سال گذشته چطور بود؟ یعنی رشد رو شاهد بودیم یا نه کاهش داشت؟
ما موکول کردیم به نظر پزشکی قانونی، چون ما این آماری که ما داریم میدیم آمار سرصحنه هست.
بله.
خب متاسفانه یه تعدادی از هموطنان تو مسیر فوت میکنن و یه تعدادی تو بیمارستان فوت میکنن.
بله.
و این آماری که ما در سرصحنه اعلام میکنیم با آمار پزشکی قانونی معمولا یه چند درصدی تفاوت داره.
تصادفات چطور؟ این آمار مشخص شده دیگه درست؟ تصادفات که میشه گفت روش داشتیم؟
بله. تصادفات ما کل فقرات تصادفاتمون از این به 100,000 تا تصادف بود.
بله.
اول 101,000 تا تصادف بود و خوشبختانه تو فقره تصادفات فوتی ما شاید کاهش بودیم.
خدا رو شد
فهم به حال تو فقره تو کاهش بودیم، ولی خب تو جرحی در مجموع یه چند درصدی افزایش داشتیم، هم در اون هم بدون شرکت جمع بذاریم یه مقدار افزایش داشتیم.
خب حالا دلایلشو میتونیم مثلا بگیم ماه رمضان بود یا اقداماتی صورت گرفته که ما شاهد کاهش تصادفات بودیم؟
خب نها کنید به حال اقدامات خوبی صورت گرفت در طول این مدت، واقعا همکاران بنده تلاش های زیادی رو کردن.
بله.
من یه جا داره که از خانواده های همکاران عزیزم تشکر بکنم به خاطر این صبر و شکیباییشون. خب ما همکاران کاملا آماده باش بودن در این 20 روز اجرای تر، سازمان های دیگه هم به همین صورت، واقعا همه دستگاه دولتی هم اومدن پای کار و وظایف خوبی رو انجام دادن، وظایف خودشون رو به خوبی انجام دادن.
بله. خدا قوت میگیم به عزیزان و همچنین به خانواده هاشون. سردار آماری وجود داره مثلا بگیم فلان استان بیشترین تصادفاتو داشته یا فلان استان بیشترین فوتیارو داشته؟ چون من سالای گذشته فکر میکنم مثلا سیستان، فارس، کرمان اینا همیشه جزء
بله این امسال هم به همون صورت هست.
بله
بیشترین تصادفاتمون رو در استان کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان، گوزستان و هرمزگان شاهد بودیم.
دلیلش چیه؟ یعنی جاده ها طوری طراحی شده یا حالا بوده بحث فرهنگیه یا خودروهای اونجا به این شکلی هستند که میزان فوتی متاسفانه بالاست؟
اینایی که من اس بودم اول این خب استانهای وسیع کشورمون هست.
بله پس کویری سرعت بالا.
بله هم از نظر وسعت هم از نظر مسافت جاده ها جاده های طولانی دارن.
بله
اغلب این هم جاده هایی به یه نوعی میشه گفت شاید خشک و بیروح باشه، خیلی جاده خسته کننده و بیروح کبیری هست.
بله.
و طبیعتا اینها هم مضاعف میشه بر این هم که تصادفات این استان ها هم بیشتر باشه. خب امسال هم این استان ها خب استانهایی بودن که هم مسافر پذیر بودن هم تردد به نسبت قابل توجهی رو داشتن. در این استان ها که کبیری هست و تردد زیاد هست یه مقدار ما نگرانیمون بیشتر میشه.
بله.
که هم به دلیل خستگی و قابل دیگه هم به دلیل سرعت تصادفات افزایش پیدا کنه. ولی در استانهای شمالی مثل گیلان، مازندران وقتی حجم تردد افزایش پیدا میکنه سرعت تا کاهش پیدا میکنه.
بله.
و این کاهش سرعت باعث میشه که این تصادفات ما بیشتر در حد خسارتی و جرحی باشه و عمده تصادفات فوتی نباشه. اینها هم به حال
سرده. حالا یه سری اقداماتی من قبلا شنیده بودم که مثلا حالا راه و شهرسازی یا دستگاه دیگه برای اینکه این خواب‌آلودگی مانع خواب‌آلودگی بشن یا مثلا سرعت رو کاهش بدن ورودی شهرها مثلا یه مراکزی ایجاد می‌کردن. آیا برای این استان‌هایی که حالا به این شکل میزان فوتیشون بالاست برنامه‌ریزی خاصی کردین مثلا دستگاه‌های مربوطه با هم بشن؟
بله الحمدلله همه استاندارا تو این استان واقعا پای کار بودن. دستگاه استانی رو بسیج کردن، مدیران استانی رو بسیج کردن و ایستگاه سلامتی رو پیشبینی کردن که در اونجایی که خطری و خواب دیگه بر مردم عارض میشه بتونن و استراحت کوتاهی داشته باشن و از این خطری و خواب دیگه کاسته بشه.
بله.
ما خدمت رو عرض کنم تنها کنید خطری و خواب دیگه واقعا دست من و شما راننده است. این دیگه تصمیم من و شماست. ما امسال تخت داریم تصادف و حادثه دلخراش نوروزیمون اصلا در جریان هستید کجا اتفاق افتاد دیگه؟
نه من دیروز فکر کنم یه تصادف 6 تا دانش آموز بوده من خاطرم نیست.
نه یه تصادف بود متأسفانه
سمنان بود
9 نفر جان باخته در
9 نفر سمنان. بله
خب یه راننده عزیزی که جان خودش و 3 نفر از سرنشین خودش رو و 5 نفر از سرنشین دیگه رو به خطر انداخت. بیش از 1300 کیلومتر به اصطلاح مسافت رو تهی کرده بود، یعنی از استان جنوبی از رشم حرکت کرده بود ساعت 18:30 عصر و تا ساعت 8:30 صبح که اتفاق افتاد این ماشین یک سره تو حرکت بود.
اینو خود اعضای اون میشه گفت خودرو گفتن یا شما رصدش کردید؟
نه ما رصدش کردیم.
بسیار عالی.
یعنی ما اولین دوربینمون در محدوده رشم بلاف این خودرو رو مشاهده کرد و آخرین دوربین بودم که سمت انار و یزد بود که بعد از اون اومد افتاد تو جاده جندق به معلمان یا جندق به دامان بود. اصلا این حادثه دلخراش رقم زد و فقط از خودروی به اصطلاح مقابلی که غیر مقصر بود یک کودک 5 ساله باقی بود. خب من رفته بودم سر صحنه و آخر بعد از اون رفتم بیمارستان به این کودک هم سر زدم. یعنی واقعا صحنه بسیار غم انگیز و دلخراشی بود که از یک خانواده این کودک پدر، مادر، برادر و خواهرش هم را از دست داده بود. اما وقتی رفتم بالا سرش تو بیمارستان میگفت من میخوام برم پیش پدر و مادرم. یعنی واقعا این رو با ناکن با یه خستگی خواب رو دیدی نه اون نفر از هموطنانمون از دنیا رفتن.
سردار این رانندگی پرخطری داشت یا صرفا خیلی استاندارد میرفت اما خواب آلوده بود و همین یه اشتباه آخرین اشتباه بود؟
خود مقصر متاسفانه راننده پرخطری بود.
بله بله.
و ما هم مسیر رفتش رو رصد کردیم. رفتم وقتی داشت میرفت باز هم یه سر رانندگی کرد و تخلفات زیادی هم داشت.
بله.
و اون خودروی غیر مقصر واقعا راننده خیلی قانونمندی بود. ما بارها عرض کردیم خدمت هموطنان عزیزمون. تعدادی که به اصطلاح مقررات رعایت نمی‌کنن میخوان خواسته خودشون به بقیه تحمیل کنن.
بعد و متاسفانه دیگران متضرر میشن.
خانواده با پژو داشت میرفت، خود قانونمند از بشر حرکت کرده بود، ما سرعتش هم کنترل کردیم، سرعت قانونی میرفت، تخلف خاصی رو نداشت، ولی اون خودرو متاسفانه هم متخلف میتونم تخلف داشت، هم جان خودش رو به خطر انداخت، هم زندگی خودش به هم بقیه هم مثلا از این رو کنه. واقعا یه تصادف در حتاکی بود که این به هر کاری کنیم باید خستی و خواب دیگه هست.
سعد، من آمارها رو که میخوندم، حالا یه به آماری میشه گفتش که من بهش مکس گردم و اونم 62% از تصادفات فوتی نوروز امسال مربوط به دو تا خودرو بوده، پژو و پراید. این بحث خودروسازان چجوری جریمه میشن، تذکر میگیرند، آیا کیفیت خودروهاشون رو افزایش میدن یا نه؟
خب والا این دیگه واقعیت بشه هم هست که به حال باید کیفیت رو ارتقا بدن، یعنی واقعا خودمونم به حال به این نتیجه رسیدیم، مردم به این نتیجه رسیدن، بهترین قضاوت هم خود مردم میتونن بکنن آیا این خودرو کیفیت دارن یا ندارن. حالا من شما هرچی بگیم کیفیت داره یا نداره، بالاخره مردم توی صحنه این رو به اصطلاح بررسی میکنن و خودشون به نتیجه میرسن که خودروی هست که کیفیت داره یا نداره، لذا باید ارتقا پیدا بکنه. یعنی واقعا یکی از دلایلی که ما این بحث افزایش جانباختگان رو شاهد هستیم، به حال کیفیت نامناسب خودرو
62% هم واقعا نمایانگر این موضوع هست دیگه، کاملا مشخصه.
یعنی من این سر صحنه این تصادف گرفته بودم تو جاده دامغان به جندق، یه خودروی به اصطلاح با کیفیت با یه خودروی ما تصادف کرده بود، خودروی اون خودرویی که با کیفیت بود اگر آتش سوزی اتفاق نمی‌افتاد
هیچ مشکلی نداشت،
مشکل خاصی پیدا نمی‌کرد.
بله،
مثلا آتش سوزی متأسفانه هم مثلا چون اون خودرو جانش نداره، ولی اون خودرویی که واقعا کیفیت نداشت اصلا مچاله شده بود، موتور خودرو چند متر اونورتر پرت شده بود. این اصلا واقعا یه صحنه ای بود که مشخصه که کیفیت خودرو قطعا اثر داره. ولی من باز هم خدمتتون عرض کنم همه اینها در حال چه خودرو اگر کیفیت مناسب رو نداشته باشه، چه جاده کیفیت مناسب رو نداشته باشه، اگر من و شما راننده قوانین و مقررات رو رعایت بکنیم، میتونیم جلوی 80% این تصادفات رو بگیریم. من باز نقش انسانی رو مهم میدونم. خب اون خودرو کیفیت هم داشت، خودرو با کیفیت هم بود، ولی نقش انسانی اثر خودش رو گذاشت و 4 نفر تو اون خودرو با کیفیت هم متاسفانه از دنیا رفتن. خب الان ما بارها گفتیم چند تا عامل اصلی هستن که به حال نزدیک به 80% تصادفات ما رو به خودش اختصاص میدن. یکی همین عدم توجه به جلو که بخش قابل توجهش استفاده از تلفن همراه است و هر نوع اقدام دیگه رو که راننده رو از به اصطلاح مقابل خودش حواسش رو پرت بکنه.
این تلفن همراه جریمش مشخص شده یا افزایش خواهد داشت یا نه؟
انشالله ما امیدواریم که انشالله افزایش رو بکنه.
خیلی ممنونم.
بله، این تلفن همراه شده بلای جانه.
بله متاسفم،
ما بارها گفتیم تلفن همراه به هیچ عنوان انگام رانندگی همراه خوبی نیست، ولی باز میبینیم که متاسفانه خیلی از عزیزان استفاده
میکنم. بسیار جمله بسیار قشنگه، مو تلفن همراه همراه خوبی نیست برای راننده ها. بعضی موقع حالا بعضی موقع که آمار نشون میده بالاست آمار تصادفات. خیلی ممنونم سردار.
عامل بعدی سرعت غیر مجاز، سرعت غیر مجاز، خستگی خواب آلودگی، اینا دست همشون دست من شما راننده.
بله بسیار عالی، وقتمون تمام شده، با شما مشکوف خدافظی میکنم، شبتون بخیر.
رئیس پلیس راه فراجا، شبتون بخیر باشه. اینجا روی خط خبره و همچنان در خدمت شما هستیم. موضوع دیگری قراره در این برنامه بررسی بشه.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
۲:44 و آخرین موضوع روی خط خبر، دسترسی مردم به پزشک متخصص در تعطیلات نوروزی.
بیمارانی با دردهای متفاوت اما یک مشکل مشترک، آن هم نبود پزشک و متخصص.
الان از ساعت 7 اومدیم منتظر این
بشه. باورم نمیشه دقیقه به 12.
این بیماران چند ساعت برای ویزیت یک رزیدنت معطل شده بودن.
از 8 صبح هم
علاقی جمع به ما اعلام کردن که امروز 4-1 بیاییم برای اورژانس از ساعت 8 صبح آن 12 و نیمه. هیچ خبری نیست.
پزشکاشون خیلی کمه چون من خیلی وایستادم که بیان، درد شدیدم داشتم.
گزارش کوتاهی بود از وضعیت دسترسی مردم به پزشک متخصص در بیمارستان ها در ایام نوروز. این بخش رو آقای دکتر روح الله پور اجرا خواهند کرد. آقای دکتر بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما همکاران عزیز، شنوندگان گرامی. امیدوارم که ایام بکان باشه و تاعت قبول. یکی از بحثایی که همیشه در رابطه با جامعه پزشکی هست دسترسی مردم به خدمات مورد نیازشون از جامعه پزشکی است. در ایام تعطیلات یه مقدار پررنگ‌تر میشه به واسطه اینکه خب پزشکی شغلی تعطیلی بردار نیست و باید همچنان این دسترسی به خدمات رو داشته باشه. انشالله این موضوع رو بررسی بکنیم از زوایای مختلف و ببینیم که آیا دسترسی بوده نبوده، اگر نبوده علت چه بوده، چگونه میتونیم برای روزهای آتی، برای تعطیلات‌های بعدی و برای سال‌های پیش رو شرایط رو بهتر بکنیم انشالله.
خب پزشکان متخصص هم حق دارن دیگه تعطیلات برن.
کاملا واضح هست این موضوع که حق دارن، پزشکان هم نیاز به استراحت دارن، باید ایامی از سال رو کاملا به خودشون به خانواده‌هاشون بپردازن و استراحت بکنن. اما بحث اساسی اینه که توی ایام تعطیلات شاید تلاقی تعطیلات پزشکان و سایر مردم باعث میشه که یه مقدار دسترسی ها دچار مشکل بشه. اگر که برای این فکری بشود که پزشکان رو در بازه‌های دیگری از سال براشون زمانهایی رو در نظر بگیرن، یا اینکه توی همین زمان که کما که این اتفاق در حال افتادن هست، اینکه پزشکان رو به صورت شیفتی در مراکز درمانی، پزشکان ترخی که همشون در جایگاه هایی که باید باشن حضور دارن، اما تعدادشون رو در حقیقت بیشتر بکنن تا مردم در صف انتظار کمتری حضور داشته باشن و این درد و ناراحتی کمتر بشه.
یعنی ریشش برمیگرده به تربیت متخصصان.
شاید یک بخشی از ماجرا تربیت متخصص باشه، غالبا به خاطر اینکه بخش خصوصی تو این ایام بالای 90% تعطیل هستن و تمام بار روی بخش دولتی هست. بخش دولتی باید به فکر این باشه که چگونه میتونه از نیروهای متخصص بیشتر بهره برداری کنه و اونها رو به کار بگیره.
این میشه متخصصان بخش خصوصی رو.
دقیقا. و باید به این بپردازیم که چرا رغبتی در پزشکان وجود نداره که در بخش دولتی مثل سالهای قبل حضور داشته باشن، حضور فعال داشته باشن. خب ببینیم که چه اتفاقی افتاده.
بله، این میتونه برگرده به میزان دستمزد و حقوقشون.
بدون شک یکی از مسائلی که تاثیرگذار هست مقایسه و قیاس کردن دستمزد توی بخش دولتی و بخش خصوصی هست.
تعرفه ها
کسی پوشیده نیست متاسفانه. ما با این کار نداریم که بخش خصوصی تعرفه زیاد هست یا خیلی زیاد هست یا چقدر پزشک دریافتی داره. بخش خصوصی است بیمار انتخاب میکنه، اما در بخش دولتی پزشک یک جورایی انگار داره اون مرکز دولتی و درمانی رو انتخاب میکنه که در اونجا خدمت رو ارائه بده و اون پایین بودن تعرفه ها شاید اون رغبت رو کم کرده. بله. و میشه به این بود قضیه هم فکر کرد.
خب یکی از نمایندگان این موضوع رو رسانه‌ای کردن، آقای دکتر حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در برخی از خبرگزاری ها منتشر شد و البته خیلی ما پیگیر بودیم که بتونیم با مسئولان وزارت بهداشت هم در این خصوص صحبت کنیم که رغبتی برای مصاحبه نشون ندادن، اما ارتباطمون با آقای دکتر حاجی دلیگانی برقراره.
برقرار هست. آقای تو سلام، وقتتون بخیر. آقای دلیگانی؟
آقای دکتر
میر محمدی دارم پشت خط ارتباطی ما هستن،
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.
بله.
سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر. اراده
ما دیدیم شما فرمودید حاجی دلیگانی، گفتیم احتمالاً یکی دیگه مهمون.
نه، منتظر ایشون هم هستیم آقای دکتر.
بله، ارتباط ما هنوز با ایشون برقرار نشده. آقای دکتر میر محمدی، ارادت، سلامت باشین.
آقای سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز. ایام شهادت حضرت امیرالمومنین رو تبریک عرض می‌کنم. سال نو خوبی رو برای همه ملت ایران آرزو میکنم و امیدوارم که طاعات عبادت همشون قبول باشه همچنین عرض سلام ویژه دارم خدمت شما مجریان بزرگوار در خدمت هست.
سلامت باشین. بسیار خوشحالیم که در کنار ما هستین تا این موضوع رو بهش بپردازیم، این که دسترسی مردم به خدمات درمانی پزشکان و به طور کلی کاز درمان در ایام تعطیلات نوروز به چه صورت بوده. آیا تو سوال اساسی که در ذهن مردم شکل میگه این هست که آیا مجلس و کمیسیون بهداشت رصد میکند اصلا این موضوع رو که در ایامی به خصوص ایام تعطیلات نوروز پیگیری بشود حضور پزشکان یا نه؟
من واقعا اینو میخوام به صورت یک خاطره خدمت شما عرض کنم. دقیقا هر سال ابتدای سال این سوال مطرح میشه، صدا و سیما بهش میپردازه، بعضا مسئولین وزارت بهداشت پاسخ میدن، بعضا پاسخ نمیدن، بعضا پاسخهای کاملی داده میشه، بعضی پاسخها به صورت ناقص هست و این قصه به قول معروف همچنان ادامه داره، هر سال تکرار میشه. مثل حالی دیگه هوایی که توی زمستون مثلا تو شهرهای بزرگ و صنعتی هر سال ما تجربه میکنیم و هر سال صدا و سیما جراید رسانه ها بهش میپردازن، بعدم که مثلا زمستان تموم میشه یا ایام نوروز تموم میشه دیگه میره به قول معروف به بایگانی تا سال دیگه که دوباره همین سوال تکرار شه. باور کنید سال گذشته همین سوال رو از من پرسیدن. ببینید عزیز من، این نسخه‌ای نمیشه جواب داد به این سوال شما. در خیلی از شهرستان ها ما مشکل اونچنانی نداریم، مثلا در شهرستان های نسبتا حالا متوسط، تو شهرستان های بزرگ و کلان شهرها خیلی با مشکل برمیخوریم. دوباره تو سیستم های درمانی که صرفا درمانی باشه و آموزشی نباشه به مشکل برمیخوریم. تو سیستم هایی که آموزشی باشه، با توجه به که تو اون سیستم های آموزشی رزیدنت های سال 1 تا سال 4 وجود داره، به مشکلات کمتری برمیخوریم. ولی در مجموع با توجه به اینکه پزشکان مخصوصا حالا جراحانی که مورد نیاز هست، حالا چه جراح قلب چه جراح خدمت شما عرض کنم عمومی ارتوپد و جراحایی که نیاز اورژانسی مردم بهشون هست، اینها در طول سال یا به اصطلاح فعال در 12 13 14 ساعت در 24 ساعت هستن و در حتی ایام تعطیل اون مواقع هم به صورت آنکال هستن که قطعا تلفنشون به صدا در میاد و مجبور هستن به بیمارستان مراجعه کنن. برای اونها چیزی که میماند در 15 روز تعطیلات نوروز هست، اما معناش این نیست که باید حالا ارتوپد تو بیمارستان ها نباشد، جراح نباشد. در 15 روز خیلی از این بیماری هایی که نیاز به این پزشکان پیدا میشه، خب از قبل کسی نمیدونه، بیماران الکتیو یا به عبارتی بیماران انتخابی نیست که حالا مثلا فلان مشکلی رو من دارم میگذارم برای اردیبهشت مثلا برم برای عمل جراحی. خیلی از موارد بحث های اورژانس پیش میاد. هر سال این مطلب مطرح است که وزارت بهداشت با توجه به علم به این که خب تعطیلات هست، با توجه به علم این که خیلی از این پزشکان عزیز میرن برای استراحتشون، برای حالا مسافرتی که احیانا برای خودشون در نظر گرفتن، این وزارت بهداشت باید یک برنامه‌ریزی جامع و کاملی داشته باشه که بتونه حداقل پاسخگوی نیازهای فوری و اورژانسی مردم باشه. خیلی از بیمارستان‌ها حقیقتش در شهرستان‌های کوچک مشکلات کمتری دارن، در جایی که تک تخصص باشه قطعاً به مشکلات جدی برمی‌خورن. تو کلان شهرها هم که دیگه به طریق اولا ما دچار مشکل هستیم. این برنامه‌ریزی که بتونه یک انگیزه ای رو ایجاد بکنه یا یک فرصتی رو ایجاد بکنه که بعد از مثلا تعطیلات بتونه اون پزشک به مسافرتش بره یا انگیزهای دیگه مشوقهای دیگه ای رو در نظر بگیره که پزشک اونجا بماند، یا پزشکانی که طرحی هستن در مراکزی که پر بیمار هست و مراجع کننده بیشتر دارد، اینا از جمله مواردی است که میتونه وزارت بهداشت درمان این کار رو انجام بده، این برنامه‌ریزی رو داشته باشه که دسترسی مردم برای بیماری‌های اورژانس در این ایام تعطیل به پزشکان متخصص و مخصوصا جراحا تسهیل بشه. متاسفانه این برنامه‌ریزی خیلی خوب صورت نمیگیره، مربوط به این دولت هم نیست. عرض کردم من با توجه به تجربه 20 ساله‌ای که خودم در حوزه درمان دارم عرض میکنم متاسفانه ما هر سال ابتدای سال این مشکل رو باش روبرو هستیم و ضرورت این برنامه‌ریزی درست که مردم دسترسی داشته باشن گوشزد میشه، پیگیری هم میشه، ولی متاسفانه باز هم شاهد نبود خیلی از این پزشکان در بیمارستان ها و سردرگمی بیماران هستیم متاسفانه.
دقیقا همینطوره. آیتور آیه حاجی دیلیگانی هم پشت خط برنامه ما هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. آیه حاجی دیلیگانی، یکی از مباحثی که دغدغه است در ایام تعطیلات این دسترسی مردم به پزشکان هست و نکاتی رو آیتور میر محمدی بهش اشاره کردن، این که این موضوع کهنه است در کشور و باید فکر اساسی باشیم و عوامل مختلفی تأثیر داره. یک سوال اساسی که شما دوستان در مجلس شاید بهتر بتونید بهش پاسخ بدین هستش که این بحث تلاقی تعطیلات کادر درمان علی خصوص پزشکان متخصص و جراحان با نوروز رو نمیشود براش آیا راهکاری پیش بینی کرد؟ این که برای پزشکانی که حداقل در مراکز دولتی مشغول به کار هستن و ارائه خدمت انجام میدن و نیروهای طرحی رو در بازه‌های دیگری از سال براشون تعطیلات رو در نظر بگیرن حداقل به صورت شیفتی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می‌کنم که یکی از راحت‌ترین و سخت‌ترین برنامه‌ریزی که میشه انجام داد همین هست، هیچ مانعی هم نداره. ببینید مثل بقیه اموراتی که مردم در ایام تعطیل به هر حال نوعی نوبت بندی میشه، شیفت بندی میشه و دسترسی ها هست، برای پزشکان عزیز هم این حرکت انجام میشه. من فکر کنم که اگر که وزارت بهداشت درمان و همچنین سازمان نظام پزشکی این حرکت رو برنامه شروع بکنن، خود پزشکان متخصص و پزشکان کشور هم به هر حال استقبال خواهند کرد. و البته طبیعیه که مثلا برای اون دستمزدی هم که پرداخت میشه میتونه یک عدد به اصطلاح بهتری داده بشه، هیچ معنی هم نداره چون ایام مثلا تعطیل هست. فرض کنم در یک استانی تو مرکز استان حداقل در هر بگیم که روزی مثلا بعد از ظهر هر روزی یا صبح هر روزی مردم بدونن که یک پزشک متخصص مثلا در همه رشته هایی که معمولا پیش میاد برای مردم ضرورتش برای این که چگونه مسیر درمانشون رو شروع بکنن و بعد یا ادامه بدن یا سوالاتی که دارن بتون دسترسی داشته باشن توی مطب همون پزشکی که الان در سال از روزهای شنبه معمولا تا چهارشنبه هستن، روزهای پنجشنبه جمعه ایام تعطیل رو هم برنامه‌ریزی بکنن، نوبت بندی بکنن، اونها هم استقبال میکنن، فشار هم نمیاد و دستمزدشون هم به صورت مضاعف پرداخت بشه تو اون ایام تعطیل.
درسته.
من فکر کنم که برای مردم هم اینطوری
دقیقاً همینطوره. آقای حاج دلیگانی، این موضوع در حقیقت به نظر من اگر در مجلس هم دوستان ما در کمیسیون بهداشت الان این سوال رو از آیتون میر محمدی مطرح میکنن، اگر پیگیری بکنن این مدل از برخورد با این ماجرا رو، شاید بتونیم یه مقدار گره ها رو باز بکنیم. همونطوری که آیتون میر محمدی شروع کردن، تعداد گره ها زیاد است و باید شروع کنیم دونه دونه این گره ها رو باز کردن. آیتون میر محمدی، بحث اساسی که همیشه مطرح بوده، هم دوستان رزیدنت به این موضوع اشاره کردن، هم دوستانی که در حقیقت اتمام تحصیل داشتن و به عنوان نیروهای ضریب کا در مناطق مختلف به عنوان طرحی دارن ارائه خدمت میدن، بحث دستمزدها هست. این که آیا در مجلس به این فکر شده است که برای امسال این دستمزدها رو ارتقا بدن و یه مقداری در حقیقت بهبود ببخشن دستمزدی که برای کادر درمان هست، تا کادر درمان اون میل و رغبت در حقیقتش بیشتر بشه؟
من ابتدا عرض سلام ادب دارم خدمت همکار بسیار عزیزم جناب دکتر حاج دلیگانی عزیز و ممنون هستم از همه همراهیایی که با مجموعه سلامت در مجلس شورای اسلامی دارم به عنوان یک نماینده مؤثر. من اینکه دکتر نکته عرض بکنم خدمت همکار عزیزم جناب دکتر حاج دلیگانی و همچنین شنوندگان عزیز، مشکل ما در ایام تعطیل عدم حضور پزشک است، نه اینکه پزشک مثلا حالا در تهران، در اصفهان، در یزد، در جای دیگه هست و حالا ما بیام بگیم که آقا شما مثلا بعد از ظهرها بیا مریض رو ببین یا صبح بیام ببین. پزشک ما در ایام تعطیل، مخصوصا در ایام تعطیل نوروز، میره برای مسافرت، اصلا حضور نداره. و عرض کردم بازم مسیری که جلوی چشم ما هست و کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که فقط برای مریض های اورژانس ما بخوایم ارائه خدمت ارائه بکنیم تو ایام تعطیل، خب بخش قابل توجهی از مراجعه ما کم خواهد شد. از اون طرف حالا یه سری مشوق هایی رو در نظر بگیریم که پزشکان